در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا به کی از سخن عشق گریزان باشم، تا به کی از سخن عشق گریزان باشم، از تو ننویسم و هر بار پشیمان باشم. پاک کردی عرق شرم ز پیشانی مست، پس روا نیست من این گونه پریشان باشم. کیمیا خاک کف پای غلامان شماست، کیمیایی بده تا جابر حیان باشم. دمی از چشمه توحید مفضل کافی است تا به چشمان تو یک عمر مسلمان باشم. غم حدیثی است که در چشم تو جریان دارد، باید از حادثه چشم تو گریان باشم. مثل این بیت برایت حرمی می سازم تا در آینه ایوان تو حیران باشم. حرف آینه و ایوان شد و دلتنگ شدم، کاش می شد حرم شاه خراسان باشم. صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود، کاش در صبح ظهور آینه گردان باشم. انشاءالله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، و سلام میکنم به امام صادق، اون وصی ناطق، اون صراط اقوم، اون کسی که مفتاح برکاته، اون کسی که معدن خیراته. سلام میکنم به همه اونهایی که عاشق و شیفته امام صادق هستن، همه اونهایی که خودشون رو در محضر و در مکتب امام صادق میبینند. در سال روز شهادت اون حضرت همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله تمام عزاداری ها و تمام غم ها و غصه هاتون در دیشب و امروز معجور باشه انشاءالله. با سمت خدا امروز هم همراه شما هستیم در محضر و در معیت حاجای عابدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. السلام علیک یا اهل، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق. سلام میدیم به همه شیعیان جعفری و سلام میدیم به همه مسلمانان و به هر کسی که میخواد صالح باشه، که دین خودش رو و اون مرام خودش رو از اهل بیت علیهم السلام گرفتند و چه بدانند چه ندانند، هر چه صلاح هست از اونجا نشأت گرفته. انشاءالله خدای سبحان در دنیا ما رو قدردان این نعمت قرار بده و در آخرت هم اونها رو شفیع ما قرار بده
انشاءالله. انشاءالله توفیقی امروز در سال روز شهادت حضرت همراه شما باشیم و خدمت شای عابدینی، و انشاءالله نکته های نابی رو هم بشنویم از امام صادقی که یک نگاهش زراره می سازه، یک نگاهش محمد مسلم می سازه، و در طول این سالها افراد و عالمان زیادی اومدن سر این سفره و خیر رسوندن و خودشون هم بهره مند شدن. امروز از حدیث عنوان بصری خواهیم شنید و حاجای عابدین این نکته های ناب و لطیفش رو برای ما بیان خواهند کرد و با دل و جان انشاءالله خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که از به برکت امام صادق علیه السلام و توجهات امام صادق علیه السلام و تبعیت از امام صادق علیه السلام از یاران سربازان و بلکه سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله قرار بگیریم. انشاءالله حضرت عنایت کنن به برکت عزاداری ها، به برکت اون همه معارفی که القا کردن و بالاخره ما بعضیش رو انجام دادیم، به برکت این اطاعت ما که در بعضی از اینها هم حتی چند دست و پا شکست محقق شده خودشون عنایت کنن، هم قابلیت بدن، هم توفیق بدن، هم انشالله فاعلیتشون رو نسبت به ما اعمال بکنن، ما رو صالح از این دنیا ببرن، عاقبت به خیر از این دنیا بریم انشالله. خب صحبت کردن راجع به هر کدام از این حضرات یک دهانی میخواد که در حد خود اونها باشه و لذا حرف زدن ما در مورد اونها واقعا گستاخیست و جا نداره و انسان خجالت میکشه که بخواد در مورد امام صادق علیه السلام کلامی بر زبان بیاره. ما کلمات ساده اونها رو هم نفهمیدیم، چه برسه به شخصیت اونها رو بخوایم بفهمیم، چه برسه کلمات بلند اونها رو بخوایم معنا کنیم. لذا اینها هیچ کدامش کلمات ما نیست، اگر هم نقلی میکنیم از بزرگانی نقل میکنیم که اونها بالاخره انس بیشتری داشتن، مورد تفضل خود حضرات بودن، از زبان خود حضرات نقل میکنن. اگر ما بخوایم به زندگی حضرات معصومین از هر وجهی نگاه بکنیم واقعا اینقدر نامتناهی است که انسان حیرت زده میشه. نگاه به زندگی حضرات با اون نگاهی هم که بیانی که مقام معظم رهبری هم دارند که یک انسان 250 ساله بهم. یعنی اینها با توجه به همون احادیثی هم هست که حدیث من حدیث پدرمه و حدیث پدرم حدیث جدمه و حتی اون شخص سوال میکند که میتونیم یه چیزی رو که از شما شنیدیم به پدرتون نسبت بدیم؟ میگه میشود. میگه کدام رو نسبت بدیم؟ میگه حتی من مایلم بیشتر به پدرم نسبت بدید. یعنی یه حدیث واحده، یه حقیقت
یه
واحده،
واحده،
یه نور واحد هستن. لذا اینها یه حقیقت و فرد واحدی بوده که در زمانها و اقتضاعات مختلف بروز و ظهور مختلف پیدا کرده. از جمله در بروز و ظهور دوران امام صادق علیه السلام است که این دوران یکی از دورانهای مهم دوران امامت و عصر امامته. چون دوران و عصر امامت از بعد از وفات پیغمبر اکرم آغاز میشه و تا امروز ادامه داره و تا الی یوم القیامه که به پا میشود قیامت عصر امامته. بله. یعنی از زمان وفات پیغمبر اکرم تا روز قیامت که دوران غیبت و ظهور رو همه رو شامل می شود و دوران وفات پیغمبر تا ابتدای غیبت صغرا و بعد همه می شه دوران عصر امامت. این عصر امامت که عصر امامت ظهور در حقیقت همون دوران پیغمبر اکرم است به نگاه امامت و همون نسب امام که این حالا جای خودش و بحث خودش رو داره. اما در یکی از این دورانهای امامت که بروز و ظهور اختصاص داشت به عصر صادقین که امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، یه دوران خاصی بوده و امام صادق علیه السلام در دوران 30 و چند ساله امامتشون که همزمان می شده با انتهای عصر امویان و ابتدای عصر عباسیان، این دو دوره رو که یه قدری اونها شل شده بودن در انتها و یه قدری اینها هنوز محکم نبودن در ابتدا،
فرصت رو
این فرصت مختنم شد و اون تراث و آثاری که باقی موند از امام صادق علیه السلام یک نگاه و یک باقی مانده عظیمی است برای فرهنگش. منتها ما هنوز کاملا کشف از این حقایق نتونستیم بکنیم، لذا قرائن برامون خیلی گسسته است.
بله.
هنوز نتونستیم اون پیوند اجتهاد در روایاتی که از حضرات رسیده و آثاری که رسیده، هنوز این اجتهاد صورت نگرفته تا بهره‌مندی هامون کامل بشه. لذا ذخایر واقعا هنوز برای ما شکوفا نشده. از جمله یکی از اون روایاتی که، چون می‌خوایم زود وارد بحث بشیم، یکی از اون روایاتی که هنوز شکوفا نشده و الی یوم القیامه این بشارت برای سالکان هست، همون حدیث عنوان بصری است، که این حدیث شریف که از جمله احادیثی بوده که از نعمتهای ویژه‌ای بوده که تو طول این دوران بعد از حضرت بشارت بود برای سالکان سلوک الالله، که این رو اون تعبیرات بلندی که آمده همراهشون داشتند، نخوانده بودند و فقط میدانستند. حالا من بعضی از تعبیراتی رو که نقل شده خدمت دوستان عرض میکنم. این کلام از مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی که از اساتید بزرگوار، صاحب لقاء الله و صاحب المراقبات، ایشون میفرمودند که برای عبودیت و بندگی در جمیع عوالم بنده و تمام شؤون او، از عالم عقل و روح و نفس و قلب و تمام اجزای بدنش از سر تا به قدم گرفته تا جمیع حرکات و سکناتش، ظهور و نشانه هایی است که در حدیث عنوان بصری به بعضی از مراتب آن اشاره شده است. بعد اونجا میفرماید که این رو در حقیقت قدر بدانند. همین کلام رو به نحو دیگری اینا میخوام عظمت کاری که بزرگواران در سلوک الالله با این حدیث داشتن و استفاده هایی که میکردن، این کلام رو از مرحوم قاضی اسدعلی آقا آیت الله، اسدعلی آقا قاضی حجت الله، ایشون میفرمودن که از بیان ایشون آیت الحق میفرمودن که باید آن را در جیب خود داشته باشید و هفته یکی دو بار آن را مطالعه نمایید.
همین حدیث عنوان بصری،
همین حدیث عنوان بصری رو به عنوان یک حدیثی که خب به عنوان تو جیبی هم چاپ شده که همراه داشتنم، حالا اون موقع بعد می نوشتن، الان چاپ شده و خیلی ساده هم هست که بتونن در جیب داشته باشن، هفته یکی دو باران را مطالعه نمایید. یعنی یک عهدی باشه بین انسان، این عهد باشه، آدم یه چیزی که عهدشه دائم باید رجوع بکنه تا یادآور بشه،
یادش نره چه خبره،
یه ذکره. آره. یه ذکر دائمه. یعنی اینجور نیستش که فقط انسان یک بار بداند تمام شود، نه. این مثل تسبیح که دست انسانه، دائم انسان لا اله الا الله میگه، این ذکر لا اله الا الله یه بار گفتنش درسته که آدم میفهمه لا اله الا الله، اما اگر بخواد این تثبیت بشه باید ذکر باشد، این باید به صورت ذکر، این حدیث مثل ذکر است. منتهای حدیث ذکر رو از باب این که عادت هم نشه، هفته یکی دو بار انسان باید این رو داشته باشه.
پس در واقع ما میخوایم راجع به یک گنج فراموش شده صحبت بکنیم که برای سیر و سلوک، برای حرکتمون به سمت خدای متعال به شدیداً نیاز داریم، حدیث عنوان بصری.
بله. و ایشون دارد که سفارش میکردن به هر کسی که شاگرد حضرت الله قاضی میشدن، استعلی قاضی میشدن، سفارش میکردن که این رو بنویسند و همراهشون داشته باشن و به دیگرانی هم که طلب دستور میکنن این رو بدن و خودشون هم این رو نوشته شده گاهی داشتن و به بعضی از شاگردان خاصشون همون نوشته رو میدادن که اینا رو همراه داشته باشن. یعنی اصلا یک تبلیغ این و ترویج این رو هم به عنوان چی میدیدن؟ یه وظیفه میدیدن که عده ممکنه الان بگن که ما مروج این میشیم تا دیگران از این بهره مند شدن، مثل یک سنت گذاری حسن است که وقتی این حدیث مطرح میشه شاید عده شائق باشن بتونن این بخوان این رو همراه داشته باشن و عمل بکنن. یک کسی تسهیل میکنه که این چاپ بشه مناسب و خوب.
آره.
تا کسانی که این ذوق رو دارن و این حال رو دارن اونها اقلا از این بعد و هر کسی این رو بخواند و بهره مند بشه، اون کسی هم که این کار رو کرده اون هم در حقیقت در این کار اینها شریکه. ببینید اینم خود آقای قاضی هم این کار رو میکردن،
نشرش
میدادن. بله. مرحوم آیت الله قاضی
قدس الله نفسه الزکیه حدیث عنوان بصری را به تنهایی برنامه و دستور العملی ساده و برنامه مناسب برای کسانی که به دنبال اصلاح نفس و معرفت حق سبحانه و هستند می دانستن. این را مرحوم آیت الله سعادت پرور یا آشغالی آقای پهلوانی می فرمودند که اینم یه نکته از خلاصه بد دارد که بعض مرحوم قاضی می فرمودند که از بچه‌هاشون می‌خواستن که غالبا اینو فرزند آقای قاضی نقل کرد، از ما فرزندان کوچک خود درخواست می‌کردن که حدیث عنوان بصری رو برای ایشون به خط واضح و آشکار بنویسیم و نسخه‌ای که صحیح‌ترین آنها بود و خط بهدهی داشت برای خود نگه می‌داشت و به عنوان برنامه عملی آن را به کسانی می‌دادن که به ایشون مراجعه می‌کردند. خب بعد می‌فرمودن شاگردان خود را بدون التزام عملی به مضمون این روایت نمی‌پذیرفتند. یعنی اولین شرطی که کسی می‌خواست شاگرد مرحوم آیت الله قاضی بشود این بود که این حدیث شریف را عامل بهش بشه. لذا ببینید اینقدر در حقیقت اون وقت از امام و از مرحوم فیض کاشانی و از مرحوم محدث قمی و دیگران هم در از آیت الله حسنزاده آملیکه و از بزرگواران دیگه همه اینها این حدیث فضیلتش و شرافتش و عظمتش کلماتی نقل شده که حالا ایشالله
با این مقدمه مشتاق‌تر شده
ایشالله دوستان. بله خب اگر حالا بخوایم وارد خود حدیث بشیم که در انتهای این کتابی که در دست منم آمده، من خواستم که خود جزوه رو دیدم، حالا این کتابی که میخواییم شبه در انتها معرفی بکنیم همین رام استفاده میکنیم. اقولو وجدتو به خط شیخن البهایی، این رو شهید ثانی نقل میکند که وجدتو به خط شیخن البهایی قدس الله روحه ما هازو لفظه قال شیخ شمس الدین محمد ابن مکی، نقلتو من خط شیخ احمد الفراهانی که شهید اول نقل میکند همینجور تا ان عنوان البصری. ان عنوان البصری و کان شیخا کبیرا قد اتا علیه 94 سنه، 94 سال از سنش گذشته بوده.
94 سالش بود
عنوان البصری. خلاصه این عنوان که کسی 94 سال از زندگیش گذشته و به دنبال علم و معرفت و کمال بوده اما راه ها رو این بر اون بر رفته، با اینکه عصر امام صادق علیه السلام بوده اما نشناخته بوده تا 94 سالگی، یعنی عصر امام باقر هم درک کرده بوده ولی نشناخته بوده. اینا مهمه ها. 94 سال، ببینید جرف چقدر سنگین بوده. بعد میفرماید که و کان شیخا کبیرا قد اتا علیه 94 سنه قال کنت اختلف الى مالک ابن انس، من میرفتم درس مالک ابن انس، یکی از امامان مذاهب اربعه اهل تسنن که در زمان امام صادق علیه السلام بوده. میگه من میرفتم درس او، سنین سالیانی درس او میرفتم، این عنوان میگه. فلما قدم جعفر صادق المدینه، امام صادق علیه السلام رو گاهی اخذ میکردن میبردن به عنوان در حقیقت بازداشت و میبردند و میآوردند و از جمله یکی از این مراحلی که مدتی حضرت در مدینه نبود و برگشته بود و الا سکنای امام صادق علیه السلام در مدینه بود.
بله.
اما از جمله که امام صادق بردن بعد برگردن، حالا چی شده بود که این رفت و برگشت، چه حوادثی تو اون دور اتفاق افتاده بود که اسم حضرت به زبان افتاده بود، به طوری که وقتی حضرت به مدینه برگشت این شخص نقل میکند که فلما قدم جعفران صادق علیه السلام المدینه اختلفت الیه، من رفتم سراغ حضرت و در حقیقت حالا خوش آمد بگم خدمتشون برسم و احببت ان آخذ ان، در مورد حضرت شنیده بودم گفتم برم از ایشون هم چیکار بکنم، مطالب رو یاد بگیرم. بالاخره به عنوان یک عالم مطرح بوده حضرت برای دیگران هم. کما اخذت ان مالک، از ایشون بگیرم همچون که از مالک ابن انس میگرفتم، یعنی اینها رو در یه حد میدی که بالاخره مالک ابن انس من از این عالمه، اونم یه عالمه. فقال لی یوما، وقتی که رسیدم خدمت حضرت، فقال لی یوما انی رجل مطلوب، من خلاصه کسی هستم که مطلوب، چون اون زمان اینها مورد در حقیقت نظارت این به اصطلاح حاکمیت بودن، چون مورد نظارت حاکمیت بودن رجل مثلا این مورد نظرم، بخوای به من نزدیک بشی درد سر داره برات دیگه، لذا نزدیک من نشو. به خاطر همین فرماید که اینی رجل مطلوب و معزالکلی اوراد فی کل ساعه، غیر از اون که مورد نظرم و اگر بیای ممکنه برات درد سر ایجاد چه، برای خودم برنامه دارم، وقتم وقت آزادی نیست. کسانی که اهل کارند لحظات براشون در مقابل ابدیته، هیچ لحظه‌ای لحظه بی انوی برنامه نیست،
یعنی همیشه وقت کمه،
همیشه وقت کم داره، چون این اندازه عمر در مقابل ابدیت قرار گرفته، این اندازه عمر در مقابل هر لحظه شو کسی از دست بده به همین نسبت این لحظه ابدیت او رو کاسته. لذا می‌فرماید که و معذالک لی اورادن فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، شب و روز در هر لحظهش برنامه دارم برای خودم. آزاد نیستم که حالا تو تفننی بخوای بیای پیش من تفننی، و الا اگر کسی از روی تکلیف بخواد بیاد حضرات رد نمی‌کردن، چون حجت الهی بودن برای هدایت دیگران. اما میگه همونجوری که میرفتم از مالک ابن انس یاد می‌گرفتم، می‌خواستم از حضرتم یاد بگیرم.
اون اعتقاد و باور جدی و عمیق
نبود، حالا اون اعتقادم نبوده، فقط یه صرف رفت آمدیم، چون گاهی حضرات دیگران هم میومدن اعتقادم به حضرت نداشتن، اما حضرت اینا رو جذب می‌کردن، حضرت میتونستن یا تو جمعی اینها اثرگذار بودن، حضرت میخواست اینها رو خلاصه جلوشون رو بگیره که نکنه به اصطلاح، یا اثرگذار مثبت میتونستن باشن جذبشون بکنه تا اثرگذار هر کدوم. لذا اینجوری نبود که هر کی میاد حتما از حضرت استفاده بکنه، گاهی هم بعضی تو مخاطبه با حضرت محکوم میشدن، دینم از حضرت نمیپذیرفتن، اما همین باعث شد استدلالشون توی بین بقیه هم چی بشه دیگه، این در حقیقت استدلالشون اثر نداشته باشه. خب بعد میفرماید که فلا تشغلنی انوردی، مزاحم من نشو، فلا تشغلنی انوردی و خود ان مالک، همون جایی که بودی از همون جا بگیر. نمیخواد حضرت گمراهش کنه بگه اون درست میگه برو از او بگیر، میگه این میگه من همون جور که از اون میگم خودم از شما بگیرم، میگه نه برو از همون بگیر. آها، برو از همون. تا این خود رد کردن، شما نمیدونید شاید رد کردن اولیاء الهی خودش چه جاذبه ایجاد میکنه. بعضی ها رو میگفتن نه نیایید، یعنی یک کسی میرفت یه جایی بعد بهش میگفتن نیا، این نیایی رو میکشت و زنده میکرد، آنچنان مشتاقش میکرد، بیچارش میکرد،
شیدا میشد،
یه چیزی بود در عاشقی که آماده میشد، آتیش میگرفت، آماده میشد، یعنی اون از سر سیری ابتدا بود، آدم دلش هم میخواست آدم خوبی بشه، ولی با این میگه خلاصه اون جایی که انسان بره در بکوبه و راهش نده که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. به حرم به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. آدم سر سیری این ور اون ور، خیلی سر سیری این ور اون ور رفتن بده. ماها حوض، من به یه بزرگی گفتم آقا چرا ما آدم نمیشی؟ گفت چون نمیخواید. دیدم راست میگه، یه چیزی رو که آدم میخواد خیلی متفاوت، یه موقع دوست داریم اینم باشه، اینم داشته باشی، اینم یه بالاخره فضیلت و کمال
میبینیم،
اما اینم حالا دوست هم داریم، کمالم هست، اما شیفته نیستیم، عاشقش نیستی، طلب جدیمون نیست، نشدم یادمونم رفتم، یادمون رفته دیگه، یه کمالی دست دادیم ساده. اینجا حضرت بیچارش کرد که فلا تشغلنی عن وردی و خذ عن مالک و اختلف الی کما کنت تختلف الی، همچنان که قبلا میرفتی حالا هم همونجا برو. اینجا خلاصه آدمای بالاخره سرگردون و حیرانی که از سر سیری بخوان بیان اینجا راه ندارن.
بعد بخوای
فقط تمام تو منزالک، یک دفعه انگار غم عالم تو دلم جا گرفت، وقت فقط تمام تو منزالک و خرجت من انده، پشدم برگشتم. خیلی بهش برمیخوره، یک عالم 94 ساله‌ای یه دفعه باهاش اینجا، ولیکن نمیگه برخورد به هم، میگه فقط تمام تو و قلت فی نفسی. ببینید این ادبه، آدمی است که قابلیت پیدا داره میکنه. و قلت فی نفسی لو تفرس فی خیرن لما زجرنی عن الاختلاف الی والاخذ، اگر تو من یک خیری میدید منو رد نمیکرد. آدم یه جایی که میره بزرگی ردش میکنه، یه موقع بدبین میشه به بزرگ، میگه ولش کن بابا، آخه اینم شد به اصطلاح آدم اخلاقی، نمیدونه که علما امام دیگه در اینجا امام، بقیه هم علما هم اقتداءن به امام، بسیاری از، نمیگیم همه، بسیاری از حرکات علما هم از همین است که روش تربیتی است خودش، گاهی بی‌اعتنایی‌هاشون، گاهی توجه‌هاشون. میگه در حقیقت اگر در من خیری میدید منو نهی نمی‌کرد که نیا، پس معلوم میشه تو من خیری نیست.
و خوش به حال اونهایی که تو یک چنین شرایطی برمیگردن به خودشون نگاه
می‌کردن، به خودشون. خلاصه حیف که فرصت نیست، ولی خب حالا دلم هم نمیاد. یه عابدی بود در بنی اسرائیل، 70 سال عبادت خدا کرده بود. اینو عدت الدائی ابن فهد هلی نقل میکنه در عدت الدائی. میگه بعد 70 هیچ حاجتی از خدا نخواسته بود، بعد 70 سال یه حاجتی از خدای سبحان خواست، اجابت نشد. برگشت به خودش گفت چه کردی ای نفس با خودت که لایق نبودی بعد 70 سال عبادت یه حاجتت مستجاب بشه؟ ما میگیم 70 سال عبادت یعنی یه عمر عبادت. بعد خطاب آمد بهش بگید که این لحظه تو برتر از اون 70 سال بود.
عجیب،
چون امتحان 70 سال بود. معلوم شد 70 سال درست انجام شده. اگه 70 سال غلط انجام شده بود الان خدا رو مخاطب میکرد چرا اجابت نکردی؟
نه، باز برمیگرده خودش رو نگاه میکنه،
الان برمیگرده خودش رو تخطئه میکنه. معلوم میشه 70 سالش عبد بوده، برای خدا عبادت کرده بوده، نه برای خودش که به یه جایی بخواد برسه تا حاجتش بخواد اجابت بشه. خودش رو نمیبینه. اینجا این شخص این زمینه توش بوده. لو تفرس فی خیرا لما زجرنی، اگر تو من خیر میدید منو نهی نمیکرد. فدخلت مسجد الرسول، بادی خود سرعت بدیم چون بالاخره یه جلسه است. فدخلت مسجد الرسول و سلمت علیه، رفتم به خدمت پیغمبر، مسجد پیغمبر، و اونجا سلام دادم. اولین جا اینا روشه، وقتی اینا میماند توی در حقیقت اون آثار باقی میماند، همه با این ظرافت. هر که آدم اگر یه جایی کم میاره کجا بره؟ حالا ما دستمون به مسجد پیغمبر نمیرسه، آیا امام رضا علیه السلام، حضرت معصوم سلام الله علیها، حرم حضرات معصومی، حتی اگر به اینها دورین، دستمون به اینجا هم نمیرسه، آیا میتونیم تو دلمون رجوع کنیم به اینها، سلام بدیم به اینها، ورود پیدا کنیم بر اینها در دلمون؟ نمیشه. به مجالس اینها بریم؟ نمیشه.
بریم در خونه‌شون،
اینجا بریم تا گره حل شه. فدخلت مسجد الرسول و سلمت علیه، اینا حالا حرف داره ولی خب دیگه ازش عبور میاد. ثم رجعت من الغد الى الروزه، دوباره فردا هم رفتم همونجا مسجد پیغمبر و روزه پیغمبر، و صلیت فیها رکعتین، 2 رکعت نماز خوندم، و قلت اسالک یا الله، از خدا اسالک یا الله ان تعطف علی قلب جعفر.
عجیبه،
قلبشو به من مهربان تر کن و منعطف کن، یعنی در من یه قابلیتی قرار بده که در من یه چیزی ببینه که بدون حرفش بی اثر نیست،
بپذیره
داره قابلیت خودش رو، لذا اینجا عظمت رو داره میابه. با این رد شدن تو این امتحان رد شد اول، ولی این رد کردن امام نمیخواست استعداد این رو ضایع کنه، میخواست استعداد این رو بارور کنه، میخواست استعداد این رو شکوفا کنه،
یعنی همون پریشانی شروع راه،
شروع راه بود با این. و ترزغنی من علمهی ما احتدی بهی الی صراط کل مستقیم، از علمش، حالا فهمید این علم دیگه از اون علما نیست، میگه از علمش به من روزی کنی اون علمی که من رو به صراط مستقیم میرساند. پس معلوم میشه حالا فهمید این علم دیگه از سنف علمای مفهومی که فقط آدم یاد بگیره و بداند نیست، بلکه علمیست که میخواد انسان رو راه ببره.
بله.
حرکت بده، برساند. انت ان ما احتدی به الی صراط کل مستقیم. و رجعت الی داری، باز از قبر پیغمبر که نماز خوندم و این دعا رو کردم، رجعت الی داری مختمن، دیگه غم سرابهای وجود من رو گرفته بود، ولم اختلف الی مالک ابن انس، دیگه درس های دیگرم هم تعطیل کردم، دیگه جایی به مزه نداد. چرا؟ لما اشرب قلبی من حب جعفر، از بس محبت، حالا هنوز به عنوان امام نمیشناسه که، من حب جعفر، از بس که محبت ایشون تو دل من اشراب شد. اشراب محبت یعنی با تار و پودش عجین بشه و پر بشه، همونجوری که تعبیر اون اشرب در حقیقت در محبت اون عجل در گوساله سامری.
بله.
که در حقیقت عجل در وجود اینها محبتش تمام وجودشون پر کرد، اونجا در قرآن دارد، میگه پر کرد، لما اشرب قلبی من حب جعفر فما خرجت من داری الا الى الصلاه المكتوبه، فقط برای نمازهای واجب از خونم میرفتم، حتی الى صبری، تا صبرم تمام شد، دیگه دیدم نمیتونم تحمل بکنم فراق خیلی، فلما زاغ صدری تنعلت و ترددت و قصدت جعفرا، دوباره دیدم نمیتونم دیگه
از اون بارقه هایی که میاد داغون میکنه.
با رفتم گفتم میرم، هرچه شد شد، میرم میشینم در خانه حضرت. تا گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری. قصد تو جه و کان بعد ما صلیت العصر، نماز عصر رو خوندم رفتم. فلما، اینا همه حرفه که بعد از نماز رفتم، یعنی ابتدا توسل به خدای سبحان و تکلیف رو انجام دادن، حالا میره. با این نگاه اینا تسهیل کننده است. لذا دارد که ابن سینا هرگاه مشکلی براش پیش می آمد نماز می خوند، بعد از خدای سبحان رفع مشکلش رو می خوند. در مورد ملا صدر دارد که در کهک بود، هرگاه براش مسئله لا ینحل میمون پیاده میومد، حضرت معصوم سلام الله علیها اونجا نماز میخوند، اونجا زیارت میکرد. بعد دارد که مسئله بعد اتحاد عقل و عاقل و معقول رو که از سنگین ترین مباحث حکمت متعالی است، میگه در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها برام حل شد، با توجهات ایشون برام حل. اینا جالبه ها، اینا نکته است. حالا دیگه میخوام بگم گاهی صدر روایت که هنوز به روایت نرسیده نکاتش کمتر از
خود روایت،
خود
نیست.
روایت هم نیست که خود اینها هم همش تعلیم آموزشه. بعد میفرماید که فلما حضرت و باب داره استعذنت علیه و خرج خادم الله، رفتم و تقاضای اذن ورود کردم. این اذن ادب اذن. فخرج خادم الله فقال ما حاجتک؟ فقلت چی میخوای اومدی اینجا؟ خادم گفت اومدم سلام بدم فقط بر آقا، السلام علی الشریف. فقط شریف یعنی اون مقام والا، بله، اون عظیم. السلام علی الشریف. فقال هو قائم فی مصلا، مشغول نماز. فجلست و همین همه
نشته داره، ادب داره،
ادب. فجلست و به هزاء باب نشستم، بر نمیگردم، نشستم. فجلست به هزاء بابه فما لبست الا یسیرا اذ خرج خادم فقال ادخل الا برکت الله قد خل قد خل. اونجا دارد که فدخلت و سلمت علیه، میگه به من گفتن ادخل الا برکت الله، بر برکت این الا برکت الله. حواسون باشه اگر یه موقعی هم گاهی ممکنه یه کسانی بگن آدم بالاخره به شوخی تلقی نکنیم این کلمات را، کلمات الهی رو شوخیش نکنی. این علا برکت الله خودش یه کلام مهم است. حالا اگر من یه کسی میگه دوستش دارم یا یه کسی میگه من دوستش ندارم، باعث حب و بغضهای ما باعث نشه ما کلمات الهی رو خراب کنیم.
با تواصمون باشه.
بعد اونجا داره فدخلت و سلمت علیه فرد دست سلام، جواب سلام رو داد و قال اجلس غفر الله لک.
فرق برگرد،
خوش به حالش که اجلس غفر الله لک. اولش براش تقاضای غفران میکند، اونم امام. امام اگر کسی برای کسی دعا میکند دعا مستجاب است، زمینه رو آماده. دعای امام گزاف نیست، دروغ نیست، نعوذ بالله. غفر الله لک. فجلست و فاطرق ملیا. بعد که نشستم حضرت سرشون رو پایین انداختن مدتی، ثم رفع رأسه و قال ابو من. کنیت چیه؟ ابو من یعنی کنیت چیه؟ قلت ابو عبدالله، کنیم ابو عبدالله. قال ثبت الله کنیتک و وفقک. این کنیه که عبودیت خداست، که تو عبد خدا هستی، این کنیه در تو چی باشه؟ محقق باشد. و وفقک، خدا توفیق بده. حالا یه بحثی داره، حیف که وقت نیست، میترسیم که یا ابو عبدالله ما مسئلتک، صدا میکنه با کنیه حضرت او را که سؤالت چیه؟ فقلت فی نفسی، میگه من حضرت ازم پرسید سؤالت چیه؟ میگه من داشتم با خودم هنوز تو دعای حضرت که دعام کرده بود هنوز مشعوف او بودم. قلت فی نفسی لولم یکن لی من زیارتهی و تسلیم غیر حاضر دعا لکان کسی را، اگر نبود فقط همین دعایی که حضرت برای من کرد هیچی دیگه هم تو جلسه اتفاق نیفته، این بر از سرم هم زیاده.
خیلی براش
جذاب. ببین اینا حال میده،
کیف کرد. آره.
بعد داره ثم رفع رأسه دوباره حضرت، ثم قال ما مسئلتک. من هنوز به خودم یه بار سوال کردم، اما من به خودم اون دعا گرفته بود من را. دوباره حضرت سوال کرد ما مسئلتک. فقلت سألت الله ان یعطف قلبک علی و یرزقنی من علمک و ارجو ان الله تعالی اجابنی فی الشریف ما سألتو. رفتم خلاصه تقاضا کردم قلب شما به من منعطف بشه، به من توجه کنید، من رو هم تحویل بگیرید، من رو هم در حقیقت قابل قرار بدید، خودتون قابل قرار بدید من این رو. بعد میفرم فقال یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع
فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. خیلی در حقیقت زیباست. حالا من اینجا یه قسمتی از روایت رو هم عمدن دیگه حالا مجبور شدیم ازش عبور بکنیم دیگه، اینجا این قسمتش رو. یا ابا عبد میفرماید که فقال یا ابا عبدالله لیس، ابا عبدالله یعنی همین
عنوان بس،
لیس العلم بالتعلم، علم فقط با یادگیری و رفتن کلاس نیست، به تعلم رفتن کلاس و درس گرفتن. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم یه نوره که تو قلب میفته، علم یه فقط یادگیری مفاهیم نیست. یه عده مال جمع میکنن، یه عده علم جمع میکنن، اگر علمشون به عمل کشیده نشه و براشون نورانیت نداره، مثل مال اونهاست. او پوز مالشو میده، این پوز علمشو میده،
هر چقدر بخواد علم داشته
او میشینه توی قصری، توی ویلاشو، توی در حقیقت ماشینشو پوز میده، اینم در حقیقت پوزشو با علم میده. حالا اگر استاد سر کلاس درسه، اگر منبری سر منبرش این، اگر در حقیقت تو تلویزیون القا علمشو بکنه، پوزشو میده که بله منم، بله کیفم میکنه که من بلد بودم، حرفی زدم کسی نمیدانست. نه اینکه هر کسی اینجا حرفی زد اینجوریه ها، اما میتونه اینجوری باشه. همچنان که هر کسی پول داره که قصدش پوز دادن نیست، هر استادی که قصدش در حقیقت فقط به رخ کشیدن علم نیست، اما اینم میتونه باشه. لذا
پس داره چجوری از این استفاده کنه؟
العلم و نور و انما هو، انما هو، انما هو،
فقط عربی،
انما هو انحصار نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. فان اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. میگه اگه علم میخوای، قبل از اینکه وارد علم بشی، اول تو نفس خودت حقیقت عبودیت رو محقق کن. اینقدر این نکته عالیست و جا داره. این شخص هم میگه اگر خواستی پس اردت العلم فاطلب اولا، اول قدم اول طلب علم چیه؟ عبودیت، حقیقت عبودیت. وطلب العلم به استعماله، علم رو با به عمل کشیدن این رو در حقیقت طلب کن. یعنی طلب علم فقط به نگاه مفهومی نیست، ظرفیت برای علم ایجاد کردن با به کارگیری علمه. یعنی علمی رو که تا نستیم فهمیدی، وقتی به کار بگیری ظرفیت بالاتر پیدا میکنی برای وطلب العلم به استعماله. و اگر میخوای علم، ظرفیت علم در وجود زیاد شه، این رو در حقیقت چیکار بکن؟
برای اون علمی که نور در قلب
میخواد اون ایجاد شه، آره. تو عمل ایجاد کن تا او بیاد.
بطلو
بالعلم به استم و استفهم الله یفهمک. حالا ما از اینها عبور. قلت یا شریف، خطاب کردم که باز عنوان میگه یا شریف. تا گفتم یا شریف، فقال قل یا ابو عبدالله. شریف یعنی با القاب، چون حضرت با کنیه رو صدا میزنه، اینم خاص احترام و اهمیت و محبتش نشون میده، یا شریف خطاب بکنه. حضرت داره اینم یاد میده، حواستون باشه با مدهایی که این مدها ممکنه تو افرادی که مد میشن اثر سو بذاره.
یعنی اون جنبه اون ظرفیت وجود نداشته باشه،
ظرفیت نباشه اصلا مد کردن ها در یه جایی که آدم مد کردن جاش نیست، داره اینجا یاد میده حضرت، اگر نه ظرفیت وجودی حضرت که هست، اما میخواد بگه به خصوص این که شریف رو ممکن بود در کسانی که سلطه داشتن به کار میبردن، هم شرافت خانوادگیش هم سلطه داشتن. حضرت میفرما چون بعدا ممکن از این سوء استفاده. حضرت میگه قلت یا شیخ، اون گفت قلت یا شیخ، قال قل یا ابا عبدالله، به من بگو یا ابا عبدالله، شریف نکن.
کنیه حضرت ابو عبدالله،
ابو عبدالله. منو با ابو عبدالله صدا. قلت یا ابو عبدالله. حالا این خیلی حرف داره زیباست، ازش عبور. ما حقیقت العبودیه که شما فرمودید، اول حقیقت عبودیت، حقیقت آدم زیرک و زرنگی بود، خوب اون نقطه مرکزی بحث رو گرفت. ما حقیقت العبودیه، قال ثلاثه اشیاء، سه چیزه. ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا. عبودیت چیه حقیقتش؟ میگه سه چیزه. اولیش چیه؟ اولیش این است که انسان نعمتهایی رو که خدا بهش داده خودشو مالک نبیند. خیلی سخته، همه زندگی ما رو به هم میریزه. یعنی چی؟ کتاب منه، من در مقابل شما مالکیت دارم، شما در مقابل من مالکیت داری، اما من و شما در مقابل خدا مالکیت نداری. ببین این دوتا گزاره کاملا محفوظ باشه. حضرت نمیخواد بگه تو مالکیت نداری، اینجا جامعه سوسیالیستیه.
در مقابل کی؟
فیما خوله الله، تعبیر رو ببینید، ان لا یر العبد لنفسهی فیما خوله الله ملکا، در مقابل نعمتی که خدا داده خودشو مالک در مقابل خود بگید خودم دارم دیگه، خود بالاخره کار کردم به دست آوردم، علم داشتم، اینها به در حقیقت نتیجه علممه. فیما خوله الله ملک برای خودش نبینه، هر چند که بله اعتبارات که این خانه منه خانه منه، حالا دیگری که نمیتونه بگه چون ملک نیست پس من میام تو خانه تو میشینم،
نه در مقابل همون ملکیت هست،
ملکیت هست خدا نیست. اما در مقابل خدا این مالکیت ها رو اینجور دیگه نبینیم. پس اگر خود اثرش چیه؟ اثرش این است که اگر خدا امری میکند میگیم تو مالکی، پس مطاع است، امر تو اطاعت میشود. اگه میگه بده به دیگری میگیم چشم مال توست،
اگه بخواد بگیره چشم،
اگه بخواد بگیری مال تو بوده، امانت بوده پیش من، امانت رو برگر، امانت تا بود برای من تکالیفی میآورد، وقتی شما امانت گرفتی اون تکالیفش هم رفت. اینجوری نگاه بود. خیلی سخته، من اینا رو که دارم میگم برای من حرفه. یعنی من دارم با فقط حرفشو میگم، واقعا باور ندارم تو وجودم، نمیتونم، یعنی کار سنگینیه، ولی ما کلام امام رو داریم بیان میکنیم، انشالله کسانی که میشنون باور داشته باشن و بفهمن و بهش برسن به نتایجش. اما بنده ادعایی در باورش ندارم، چون تا آدم اظهار باور بکنه بعد درد سرها شروع میشه، بعد ابتلاعات شروع میشه، میگه حالا هستی ببین.
ولی اینم تمرین میخواد، نه
تمرین میخواد، آدم باید از کوچیک به کوچیک شروع بکنه، بگه خدایا به من میگی واجبش رو بده، الان واجبش رو میدم چشم، اما به جایی میرسه کم کم میگه فقط دو میبینم خدا دوست دارد که این کار انجام بشه، نگفته واجبه، اما تا میبینم خدا دوست داره مال خودشه میدم، تا میبینم خدا دوست داره من این کارو بکنم هرچند مال نیست، میگم منم مال او هستم، نه فقط اموال من مال اوست، خودم هم مال او هستم، پس اگر تو وجود من دوست داره که این کار محقق بشود پس این کار باید محقق بشه دیگه، مال اوست. بله. اگه من نکنم در امانت او خیانت کردم، دخالت کردم، خودم رو مالک دیدم، چه در افعالم، چه در اعمالم، چه در اموالم، فرق نمی کنه، خودم هم مال خود در حقیقت خدای سبحان هستم، ملک او هستم. ببینید این جمله فقط کفایت میکند که انسان اگر اهل عمله و میگه استاد کو، این استاده، امام صادق علیه السلام است، در مقام استادی داره راه حرکت رو نشون میده که تفاوت بگذار، هر چیزی رو وقتی رابطه با خدا دیدی خودتو تو اون رابطه دیگه مالک نبین، اگر فهمیدی خدا ارادش چیه، محبوب خدا چیه، خدا چی دوست دارد یا چی دوست ندارد، مطابق همون اگر تونستی از ابتدا این رو آغاز کنی حل میشه مسائل. بعد دارد لا ان لا یر العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا لان العبید، اگر کسی عبده لا یکون له ملک، عبد که ملک نداره، عبد میگه من عبدم، به من میگه این کارو کن میگم چشم، میگه اون کارو کن میگم چشم، درسته؟ بعدم کسی که عبد شد، عبد قصه روزی نمیخوره، چون بر مولاست که روزیشو تامین بکنه، با خود مولاست، قضای این با مولاست، هدایت این با مولاست، مسکن این با مولاست، اگر عبد شد مولا متکفله، فراخ داد، میگه خدایا تو اینجوری دوست داشتی بدی، اینجوری من آزمایش میکنی، من اینجوری باید پاسخ بدم، اگر زیغ دوست داشت بده مولا با زیغه، اگر دوست داشت یه مدتی زیغ بده تنگ بده، یه مدتی در حقیقت فراخ باش، خداست دیگه، عبده دیگه. آدم میگه امروز اینجا بخواب، میگه چشم من عبدم، میگه فردا اونجا بخواب، میگه چشم من عبدم، امروز این کارو بکن، چشم من عبدم، فردا اون کارو، امروز تو بشو رئیس، چشم فردا بشو خادم، چشم،
خیلی کار سختیه،
عبده دیگه، درسته؟
بله.
ما ولی هیچ کدوم عبد نیستیم، هممون آقاییم، چون آقاییم به جایی نمیرسیم، هممون آقاییم در مقابل خدا، و نه در ما آقاییمونو نمیخواد زیر سوال ببره خدا، آقاتر هم میشیم وقتی عبد خدا باشیم، اما پیش خدا باید عبد باشیم، ولی ما پیش خدا خودمونو آقا میدونیم، چرا با من این کار رو کرد؟
برای همین هم همش اسیریم،
اسیریم پیش دیگران، عبدیم، چون پیش خدا آقایی میخواییم بکنیم که چرا من، چرا با من این کار کردی، پیش دیگران عبدی،
من از آن روز که در بند تو هم آزادم.
آره. اینا خیلی روایت سنگینه، خیلی روایت سنگینه، لذا حالا معلوم میشه که چرا فهمدن هر روز آدم باید، یعنی مبتلاس آدم بیچاره است. بعد میفرماد که لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله، مال رو مال خدا، یزعونه حیث امرهم الله، مثل این حسابدارای تو بانک، چک میاد 1 میلیارد بریز به اون حساب. چشم. ناراحت میشه؟
نه.
نه، میگه مال من نیست که، مال در حقیقت به اصطلاح این حسابیست که از این باید بره به اون، من چه کارم؟ نه خوشحال میشه، نه، بلکه تازه گاهی وقتی این از این پول حساب این به حساب دیگه هم ریخته میشه خوشحالم میشه، میگه حسابرسیش راحت تر شد برام چون کمتر شد. درسته؟
بله.
اونجا هم همین جوریه. لذا میفرماید که یزعونه حیث امرهم الله، هر جا خدا امر کنه همونجا قرار می... ولا یدبر العبد نفسه تدبیرا. این دومین چه؟ اولیش پس این بودش که گفت حقیقت عبودیت چیه؟ گفت سه چیزه. اولیش چی بود؟ اولیش لا یرى العبد نفسه فی ما خوله الله ملکا، ملک نبین. دومیش چیه؟ لا یدبر العبد نفسه تدبیرا، در مقابل تدبیر خدا برای خودش تدبیر قرار نده. کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما، آزار ماست. اگر انسان خدا رو مدبرش دید و به تدبیر که اغننی، به تدبیر که ان تدبیری، خدایا با تدبیر خودت منو از تدبیر خودم بین، من اگه میخوام تدبیر بکنم چی میبینم؟ تا جلوی دماغم رو میبینم، تا در حقیقت جلوی پامو میبینم، بیش از این رو نمیبینم. حالا اینا مثال داره، چیز دیگه نمیشه دیگه. اگر ولی خدا دی، خدا اول و آخر عالم رو، ابتدا و انتها رو یک جاست براش.
تو تدبیر کن برای
تو تدبیر
من.
کن با این علمی که تو داری، با این
حکمت
و رحمتی که تو داری برای من، و به تدبیر اینجا دارد که لا یود. اما این لا یدبر العبد نفسه تدبیرا یعنی رها کنه، ول کنه، میگه نه، تو دنبال همه تعقلاتت هم به کار بگیر، اما تعقلات تو راه این باشه که ببینی تدبیر الهی چیه. زیرکترین این است که همه عقلش هم به کار میگیره، اما نه به دنبال این که خودش رو در حقیقت مستقل ببینه. میگه خدایا دنبال اینم که تو چی میخوای، ببینم تدبیر تو چیه. آماده تمام عقل رو به کار میگیره که العقل ما عبد به الرحمن، دنبال عبودیت، دنبال این است که تدبیر او رو بفهمد. بعد میفرماید که سومیشم و جملت و اشتغاله فی ما امره تعالی و نهاه عن. ببینی خدا کجا امر کرده بدوه، کجا نهی کرده وایس اون طرف نره، خطرناکه، از او دور شه. جملت و اشتغالهی یعنی سراسر وجودش امر و نهی خدا پر کرده، این رو جای خالی نداره
و تمام دغدغش هم
تمام دغدغش اینه. لذا اگر به ما الان بگن جملت و اشتغال فی ما امره تعالی و بهی و نهی عن یعنی چی؟ یعنی بریم رساله عملیه مجتهدمون رو بخونیم، ببینیم تکلیف ما در اون واجبات ما، در مستحبات ما، در حرکت حرمت های ما چی اول کاره، بعد تو مباحث اخلاقی، بعد تو مباحث اعتقادی، همینجور جلو بریم. جملت و اشتغالهی فی ما امره تعالی و نهی عن، دیگه استادی که اینها همه معلومه، اینا متیقن و یقینی یات ماست که میدونیم حرام چیه، واجب چیه. میگه اینا رو مشغولش کرده، جا برای حواسش به چیز دیگه پرت بشه، وقت اضافه داشته باشه نداره. بعد اونجا دارد فاذا لم ير العبد نفسه فی ما خبر، حالا نتیجه هاشو میگه، اگر عبد برای اون چیزی که خدا نعمتی که بهش داده ملک نبینه، هان علیه الانفاق فی ما امره الله، دیگه انفاق براش خیلی اثرش اینه، آمپرش اینه. اگر دید انفاق براش راحته، معلوم میشه خدا رو خدا گفته انفاق کن، میگه چش، میگه از اون که دوستداری انفاق، میگه چش، میبینی اون که بیشتر دوست داره زودتر انفاق میکنه، انفاقم
موت، چون هیچ دلبستگی و تعلقی نداره،
چون ببینه مال اونه دیگه.
بله.
بعد ببینه اگه اون میگه پس معلومه بهترش هم بهش میده، مال اونه، مال خودشه. و اذا فوز العبد تدبیر نفسه علی مدبر، وقتی دید که مدبر اونه و تفویض کرد، اون وقت هان علیه مصائب الدنیا، مصیبت های دنیا براش ساده، چون نه مدبر اونه. اگر اون الان سختی خواسته، معلوم سختی به نفع اینه.
بله.
اگر راحت خواسته، الان راحت به نفع اینه. هان علیه مصائب الدنیا، اینم دومیش. و سومیش، و اذا اشتغل العبد ما امره الله تعالی و نهاه، اونجایی که امر و نهی فقط مشغولش کرده، لا یتفرق منهما الی المراء و المباهات مع الناس، اصلا وقت نداره که بخواد مجادله کنه با دیگران، با دیگران تو پوست دیگران بره، عیب جوی دیگران بکنه، سر به سر دیگران بزنه، اصلا وقت نداره. همه تمام شغلش این است که ببینه امر خدا چیه، نهی خدا چیه. وقت نداره تو پوست دیگران بره بخواد دیگران اذیت کنه.
از اون اول که بحث عبودیت شد تا اینجا اصلا کلا رنگ زندگی عوض میشه،
رنگ زندگی همه چیش عوض میشه، تمام تعلقات متفاوت میشه، در عینی که همه این اعتبارات سر جاش محفوظ هست، اما یه مدل دیگه بهش نگاه میشه. تدبیر نفس، عقل انسان سر جاش تخته نشده، مال انسان، ملک انسان سر جاش تخته، اما یه نگاه دیگری بهش میشه. بعد داره که فاذا اکرم الله العبد هذه الثلاثه هان علیه الدنیا، این سه تا اگه محقق شد دنیا براش ساده میشه، دنیا یه چیز در حقیقت کوچکی میشه. هان علیه الدنیا و ابلیس، دیگه ابلیس تو این نفوذ نداره، منشأ نفوذ ابلیس این در حقیقت نبود این سه تا بود. از این راه میاد هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق، دیگه نگاه دیگران، دیگران چی میگن، حرف دیگران، اینا همه از کار میفته دیگه. چقدر یه دفعه ریشه کن میشه، یعنی میره رو اون اساس مسئله. بعد دارد که ولا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا، دیگه این دنبال تکاثر و تفاخر دنیا نیستش. ولا یطلب ما عند الناس عزا و فکر نمیکنه اونایی که پیش مردم برای این عزت و علو میاره، دیگه اینا رو اصلا میفهمه اینو پوچه باطل بود. ولا ید ایامه با روزهاش و وقتهاش هیچ بتالت توش دیگه نیست، همش حساب و کتاب داره. فهذا اول درجه تقوا، این اولین درجه تقوا،
تازه همه اینا اولین درجه تقوا.
بعد ادامه میده قلت یا ابا عبدالله اوسنی، فرصت هست من قلت یا ابا عبدالله اوسنی قال اوسی که به تسعت اشیا، نه چیز. حالا ما نمیرسیم نه چیزش بگیم، اما هم اوایلش رو میگیم تا دوستان خودشون رجوع. فانها وصیتی لمرید، امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی دنبال طریق الله هست این سفارش من به اونهاست. ببینید فانها وصیتی لمریدی الطریق، هر کسی که اراده طریق خدا رو میکنه الله، این وصیت من و سفارش من به اونها،
هر کی نسخه میخواد،
هر کی نسخه میخواد، هر کی دستورالعمل میخواد، دستورالعمل برای این کاره. لذا همه بزرگان بر این اتفاق دارن، دستورالعمله. بعد والله اسال ان یوفقك لاستعماله، منم از خدا میخوام که تو رو موفق بکنه در بکارگی. ثلاثه منها فی ریاضت النفس و ثلاثه منها فی الحلم، سه تاش در ریاضت نفسه، سه تاش در حلم، سه تاش در علم. فحفظها و ایاک و تهاون بها، حواست باشه اینا رو دست ندی، اینها مهمه. فحفظها، اینها رو دائما، این فحفظها همون است که تو جیبت باشه، مرتب نگاه بکنی، حواست جمع باشه، دائما مراقبه داشته باشی، این
فحفظها یعنی
نه فاصله با فاصله بیفته. قال اما اون ستایی که در ریاضته که ساده ترشه، ایاک ان تاکل ما لا تشتهی، سخته؟ نه، حواست باشه تا وقتی که اشتها نداری چیزی رو اشتها بدنی نخور. ایاک ان تاکل ما لا تشتهی، یه جوری نشه عادت کنی که هرچی میذارن جلوت بخوری. ایاک ان تاکل ما لا تشتهی، نه اینکه اتباری بشی بگی اینو نمیخورم اونو میخورم، دقت میکنی؟
بله.
یعنی یه جوری نشی لذت ها تو وجودت غلبه بکنه که بخواد در حقیقت هر چیز رو بچشی، هر چیز رو در حقیقت
یه جور تمرین پرهیز.
بله، پرهیزه. دنبالش هم میفرماد فانه یورسل حماقت و البول، اگر انسان اینجوری شد سیستم وجودیش تو نظام فکریش هم به هم میریزه، حماقت و بول رو به دنبال میاره. یعنی کسی که تو زن اینا خیلی، اینا کی میتونه اینا رو ارتباطاتش رو بفهمه که نظام بدن با نظام روح اینقدر ارتباط قوی داره.
بله.
بعد میفرماد دیگه اینو جای توضیحش متاسفانه نیست، ولا تاکل الا اندل جو، تا گرسنه نشدی نخور. این جو یک عجیب، یک نکته، یک کسی خلاصه تعبیر عجیب و اکبادکم و عیرو اجسادکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل. جو و گرسنه بودن، گرسنه بودن غیر از نخوردن به حدی که بیمار شدن ها، گرسنه بودن یه نعمته. لذا تفکر و رشد با جوع و گرسنگی، لذا ما بذاریم گرسنه بشیم، اینقدر نریزیم تو شکم تا چی بشه. لذا میفرماد که اگر هم در حقیقت انسان لازم شد بخوره، اقلا سه قسمت بکنه، قسمتی برای شکم است و مثلا غذا است، قسمتی برای نفس است، قسمتی این برای آب است، که اینا تقسیم بکنیم که یه دفعه همه رو پر نکنیم. بعد میفرماد و اذا اکلت فکل حلالا و سم الله، خوردنت رو الهی کن، خاک رو نور کن،
حلال باشه،
حلال باشه با اسم الله باشه. یعنی اسم الله فقط یه بیان بسم الله نیست، این رابطه برقرار کردن خاک رو نور کردنه، یعنی تو وجود تو این لقمه داره میشه نور، داره میشه ذکر. حالا اینو بیان داره دیگه روایات. بعد میفرماید که پیغمبر فرمودن ما ملا آدمیون وعا شرا من بطنه، هیچ در حقیقت ظرفی پر نشد بدتر از شکم که پرشه.
ما ملعه و آ آدمیون و آ انشرن من بطنه فا این کانه و لا بوده فسلسون لطعامهی و سلسون لشرابی و سلسون لنفسه. فکر کنم که
چقدر وقت داریم دوستان اگر به من بگن من ممنون میشم ازشون. 4 دقیقه. خیلی خوب، 4 دقیقه کتابم باید معرفی بکنم.
بله بله، حالا من این بالاخره این دومیش رو هم ستای دوم رو هم میگم. بله. و اما لواتی فلحلم فمن قال لک ان قلت واحدتن سمعت اشرا. اگر یک کسی به ما گفتش که اگر تو ستای دیگه در حلم بود، میگه اگه کسی به من یه فحشی داد که اگه به من گفت تو یکی بگی من به تو 10 تا میگم. بله. تو بهش بگو که چی؟ فقل ان قلت اشرا لم تسمع واحده. اگر تو 10 تا به من بگی یکی هم نمیشنوی، چون سر به سر گذاشتن تو اینجاها اصلا از نظام عقلانی نیست. این حلم خیلی سخته. پیغمبر اکرم خاکستر میریختن رو سرش وقت نماز یا وقت عبور کردن از کوچه. یه روز دو روز که میبینه عبور میکنه نمیریزن، بعد سوال میکنه که این کسالتی پیدا کرده، مریض شده، چی شده پیداش نیست. یعنی دنبال، یعنی ببینید این مثل اونه که اون خاکستر میریخت تا پیغمبر شمشیر بکشه براش. اما او نه فقط شمشیر نمیکشه، بلکه میگه اگه تو 10 تا هم بگی من یکی هم جوابتو نمیدم. این صبر فعاله، نه صبر انفعالی، نه صبر از ضعف. این صبر از روی قدرته که من خودم رو درگیر مسائل اینجوری نمیکنم. این تو زندگی اگر انسان تونست مسائلی که خال زنکی پیش میاد تو گفتگوهای اقوام و فامیل و اینها خودش رو ببره توی مرتبه بالاتر، بگه من اگه خودم رو داخل اینا بکنم احساس بکنم، نه اینکه حل نکنه مسائل دیگران رو، اما در موردش اگه چیزی گفتن اصلا
خیلی اعتنا نکنه، جدی نباشه.
اگر 10 تا در موردش گفتن اصلا نشنیده. صبر فعال، صبر عظیم، این نگاه بعد اونجا دارد. و من شتمکه، اگه کسی به تو فحش داد، فقل له، بهش بگو اگه یه عیب فحشی داد، این کنت صادقا، اگه این فحشی که تو میگی در من این عیب هست، فی ما تغفص الا الله ان یغفر لی، از خدا میخوام که منو بیامرزه. و این کنت کاذبا، اما اگر نیست و این دروغه، فی ما تقول فالله اسال ان یغفر لک، خدا تو رو بیامرزه. به خواجه نصیر یکی اومد جلوش نشست، نامی رو داد، گفت من از نامه نشود به الا کلبن ابن کلبن، سگ پسر سگ.
عجیب.
خواجه گفت بابا سگ رو دست 4 دست پا راه میره، من رو 4 دست پا راه نمیرم. و اگر در حقیقت من از صراط عبور کردم سالم رسیدم خلاصه اون، اما اگر عبور نکردم از سگم بدترم. ببینید الهی میکنه مسئله رو، نمیگه سگ. خلاصه به یکی سی فوشی داده بودن، گفتون این مضاف مضافون الله یا صفت و موصوفه، خودش رو برده توی وادی دیگری. بعد خب اینم فسأل الله ان یغفر لك. و من وعدک بالخنا، اگر کسی گو خیانت میکنم به تو، فعده بالنصیحت و را بگو من خیر خواه تو هم. حالا اینا بیان داره، مصداق داره تو روایت دیگه، انشاءالله دوستان رجوع میکنن. این کتاب رو هم اگر شما معرفی بکنید که میتونه خوب شرح کرده این حدیث رو، و از دوستان ما هم هستن که این کتاب رو نوشتن و خودشون فاضل الحمدلله خوبی هستن و اهل تقوا هستن و کتاب خوبی هم نوشتن.
خدا حفظشون بکنه آقای جمالیار. خیلی خوب. ساحل بقا،
آقای جعفر صالحان.
آقای جعفر صالحان، خیلی جعفر خوب صالحان. خدا انشالله حفظشون بکنه. ساحل بقا، شهر و تفسیر حدیث شریف عنوان بصری، با مقدمه که حاجای آبدینی عزیزمون در ابتدای بحث گفتن، دوستانی که اهل مطالعه هستن، دوستانی که دنبال دستورالعمل هستن، دوستانی که دلشون میخواد تو وادی سیر و سلوک گام بردارن، انشالله مهمان سفره امام صادق علیه السلام بشن و این توصیه ها و نکات رو ببینند و مطالعه بکنند و انشالله عمل بکنند. خیلی خوب، ما این روایت رو و حدیث عنوان بصری رو انشالله در کانال هم دوستان ما خواهند گذاشت، میتونید مراجعه بکنید. دوستانی هم که میخوان کتاب رو تهیه بکنن 20303 شماره پیامک ماست، پیامک ارسال بکنید. عزیزانمون راهنماییتون میکنن. حاجی آبدینی دعا بکنن و باید خداحافظی بکنید.
انشالله خدای سبحان به حقیقت عبودیت ما رو راه بده و ما رو از سالکان الالله و طریق الالله قرار بده و عنایت امام صادق علیه السلام رو تو این ایام شامل حال ما بکنه. انشاءالله یه نکته کوچک رو همینجا تا دارم تیتراش پخش میشه، من عرض بکنم انشاءالله خدای سبحان هر کسی رحم بر دیگری میکنه، به خصوص تو نظام این اجاره که الان یکی از معضلات، انشاءالله تحت عنایت امام صادق علیه السلام اونهایی که رحم کردن خدای سبحان اونها رو مورد رحمتش قرار بده
انشاءالله. 1000 طائفه آمد، 1000 مکتب رفت و ماند شیعه که قال الامام و صادق داشت. سلام میکنیم به حضرت، تا سلام دوباره و دیدار دوباره. متشکرم از اتون حاجات.
فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک انک حمید مجید.